بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب مبانی حقیقت وضع بود و به عنوان ششمین مبنا بحث مبنایی رو مطرح کردیم که در او جعل هویت مطرح شده بود. گفتیم مدعیان این مبنا یکی مرحوم ایروانی است، یکی مرحوم بجنوردی، و این دو بزرگوار میشه گفت از عبارتی از مقالات الاصول این مطلب رو استیاد کردند. بیشترین کسی که این مطلب رو توسعه داده بود مرحوم بجنوردی بود که بر مطلب خودشون سه دلیل اقامه کرده بودند. دلیل اول و دلیل دوم رو تحت عنوان دلیل آورده بودند، اما دلیل سوم رو با تعبیر مع اشاره کردند که گفتیم میتونه معید باشه، میتوند هم دلیل باشه، و به همین حساب و با همین احتساب ما تحت عنوان دلیل سوم مطرح کردیم و البته ردش کردیم. دلیل دومی که مرحوم آیت الله بجنوردی مطرح کرده بود این بود که اگر لفظ کیف باشه و از طرفی هم شیء خارجی جوهره، اینها چه ارتباطی با هم دارن، چه نحو تعاملی با هم دارن، چه اشارتی به هم دارن. در این مسئله اشاره کرده بودند به یکی از بحثهایی که فلاسفه مطرح کردند. چون فاصله افتاده 4-5 روز، کوتاه دلیل دوم ایشون رو نگاه بکنیم که از بیرون بگیم. ایشون میگن که فلاسفه گفتند ما 4 نحوه وجود داریم: وجود عینی، وجود ذهنی، وجود کتبی و وجود لفظی. این 4 دسته اگر با هم متحد نباشند، جعل هویت نشند، چطور 4 وجود برای 1 شی هستند؟ الان وجود بنده و وجود شما 2 وجود برای 2 شی. ما ها 2 وجود برای 1 شی نیستیم. وجود لفظ زید و وجود زید خارجی چه ارتباطی با هم دارند که فلاسفه اومدن گفتن وجود لفظی، وجود عینی، 2 وجود برای 1 شی هستند؟ این لا یمکن الا اینکه بگیم به جعل هویت شکل گرفته. یک هویت مجعوله اعتبار شده ای در اینجا هست. این تقریر اشکال دومشون بود که خب رو عبارت دیدیم و حالا چون دوستان شاید ورقشو ندارن دیگه از رو نمیخونیم، یه بار خوندیم دوستان توجه میکنه. مرحوم آقای فاضل بر این مطلب اشکال گرفتن. ایشون گفتند که آقا قبول دارید قسیم با قسیم مباینه؟ میگیم بله. مثلا شما میگید انسان ها یا سفید پوستند یا سیاه پوستند یا سرخ پوست یا زرد پوست. این معناش اینه اونی که سیاه سفید نیست، اونی که سفیده زرد نیست، اونی که زرده سرخ نیست. وقتی یک شیء رو تقسیم میکنید قسیم ها با یک دیگر چی هن؟ مباین هن. پس وجود لفظی با وجود خارجی طبق همون چیزی که شما گفتید و تقسیم کردید مباین هن. شما گفتید خود آقایون میگن برای شیء چهار وجود وجود داره، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود عینی، وجود لفظی، وجود ذهنی. وجود کتبی، لفظی، عینی، ذهنی. همین که میگید چهار دسته وجود داره این معناش اینه که این وجودات با هم مباینند چون قسیم هم شدند. نه تنها این وجودات با هم متحد و هویت ندارند، بلکه اتفاقا دلیلی که شما اقامه میکنید دلیل بر اینه که اینها با هم چیان؟ مباینن، اینها با هم متفاوتند، بلا قسیم هم نمیشدن. حالا باستیم تقریر ایشون رو بگیم. شما میگید لفظ وجود هویت تنزیلی همونه، این همانیه، هویت یعنی این همانی، یعنی این همان بودن، این همان است، جعل هویت شده است. از طرفی میگید لفظ و معنا متحدند، از طرفی میگید وجود لفظی و وجود خارجی با هم چیان؟ مباینند چون قسیم همه. پس دلیل شما نه تنها معیدتون نیست بلکه به ضررتون تموم میشه. این تعبیرشون رو نگاه بکنیم. خط دوم میفرمایند لعل این دلیل دلیل ما باشد علیه اینها، نه دلیل آنها علیه حرف ما. همون بیه پاراگراف بعدی، همون طوری که وجود خارجی و وجود ذهنی متباین هستند، وجود لفظی هم اگر در ردیف اینها به عنوان قسم دیگری مطرح شود معنایش این است که آن هم تباین دارد. خب حالا این معنی فارسیه، بعدا میخونیم. ما به نظرمون میرسه این مطلب مقداری از شأن و جایگاه حضرت آقای فاضل هم دوره، این اشکال وارد نیست و واقعیت اینه که شاید توجه به کنه مطلب جعل هویت و مطلبی که حتی مرحوم ایروانی گفته به اون صورتی که کما حقوق و حقه نشده. خوب توجه کنیم، الان ما میگیم که صورت ذهنیه زید و وجود خارجیه زید با هم متحدند. یعنی چی؟ یعنی اتحاد ماهوی دارند نه اتحاد وجودی. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در فلسفه مطرحه اینه که میگن وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد ماهوی دارند. یعنی این که الان من آتشی رو در خارج میبینم، این آتش آیا عکسش به ذهن من میاد؟ عکس فقط اینو رد کردن. وجودش هم که قطعا به ذهن من نمیاد، چون وجودش اگه به ذهن من بیاد ذهن من رو میسوزونه. پس چه چیزی از اون عالم خارج به ذهن من میاد ماهیتش. پس به عبارت دیگه ماهیت آتش اگر در عالم خارج تحقق پیدا کرد، لباس چی تنشه؟ وجود خارجی. اگر در ذهن پدید آمد، لباس وجود ذهنی به تن میکنه. اما تمام بحث وجود ذهنی، تمام بحث علم در فلسفه اسلامی به اتحاد ماهویه. اتفاقا مخالفین هم که حمله میکنن همه اتحاد ماهوی رو زیر سوال میبرن، ولی به هر صورت اونی که در فلسفه اسلامی روش مدعاست و روش پافشاری میشه اینه که میگن آقا وجود خارجی و وجود ذهنی اتحاد ماهوی دارن. الان آقا ماهیت چیه؟ حیوان ناطق. در عالم خارج که پدید آمد، وجود خارجی به تن میکنه، اما همین ماهیت به ذهن من میاد. وقتی به ذهن من آمد، وجود ذهنی پیدا میکنه. تمام بحث در اینه اون چیزی که موجوده به وجود ذهنی است از حیث ماهیت به تمامه تاماً کاملاً با اون چیزی که در ذهن هست یکیست. پس این که ما میگیم لشی، فلاسفه گفتن شی دارای چهار دست وجوده، وجود خارجی، وجود عینی، وجود کتبی، وجود لفظی، خارجی، ذهنی، خارجی، ذهنی، لفظی و کتبی، این مراد این نیست که این وجودات با هم یکی هن. مراد اینه که این چهار دست وجود دارای ماهیت مشترک هستن. یه ماهیت مشترکه که در چهار تا اینا مشترک هست. وقتی به کتابت میره لباس وجود کتبی میپوشه، وقتی به لفظ در میاد لباس وجود لفظی میپوشه، وقتی به ذهن میره لباس وجود ذهنی و علم میپوشه، وقتی به خارج میاد لباس وجود خارجی میپوشه. در نتیجه اینها که با هم قسیمن وجودها هستند. اونی که رمز اتحاد و مدعای اتحاد ماهیته. زرسن هم مطلب آقای فاضل درست درده میاد. منتها حرف آقای بجنوردی اینه که ایشون میفرماید در وجود ذهنی و وجود خارجی اتحاد ماهوی اتحاد حقیقیه، دست ما نیست، تکوینیه. الان دست من بخوام یا نخوام، به محض اینکه چشمم به جمال مبارک حضرت عالی افتاد، صورت ذهنیه شما در ذهن من پدید میاد. اما در الفاظ این اتحاد ماهوی اعتباریه. پس وجودات با هم مباینن، همشون با هم. اون چیزی که در عالم خارج هست با اونی که در ذهن هست با اونی که در لفظ هست با هم متفاوتن، تردیدی هم نداره. اون ماهیتی که در هر سه اینها هست واحده. منتها اینا میگن ماهیتی که در وجود لفظی و وجود عینی هست این اتحادشون اعتباری است، در حالی که بین ذهنی و عینی، ذهنی و خارجی اتحاد تکوینیه. کسایی که میگن همین میگن دیگه، میگن داره. لذا حتی تعبیر ایشون اگه برای رو دارید حرف آقای بجنوردی رو نگاه بفرمایید، ایشون میگن وقت تقرر عندهم ان لكل شيء، این چه نوعی ماهیت 160 چند ما شما 8 169 ثانیان تو مطلب آقای بجنوردی صفحه 169 ثانیان و ثانیان وقد تقرر عندهم، که گفتیم یعنی عند الفلاسفه، ان لكل شيء، ان لكل شيء، هر شيء، این شيء یعنی چی؟ یعنی ماهیت. اربعه و انها من الوجودات، هر ماهیتی چهار دسته وجود داره. بله، خب البته در مورد وجود ذهنی و وجود خارجی گفتیم، در مورد وجود ذهنی و وجود خارجی این اتحاد ماهوی، اتحاد ماهوی حقیقیه، اما درباره وجود لفظی اتحاد ماهوی اتحاد اعتباریه، لفظی و کفی اعتباریه، چون هر دو وضعیه. خب باشه، اولا که لفظ یک وجود خارجی داره، چون کیف مسموع
وجود خارجی داره،
ولی اصلش همون ما نداره. اگه همون هم هست، بین اون دوتا دوباره اعتبار میکنی، جعل هویت اعتبار میکنی، ایراد نداره، میتونی بین دوتا صورت ذهنیت بیایی دوتا اعتبار بکنی. تمام حرف اونا که میگنم اعتباری جعلیه اینه که میگن الان بین صورت ذهنیه من از شما به شخص شما که در بیرون هستید اتحاد ماهوی حقیقیه طبق نظر فلسفه اسلام، اما من یه لفظی رو جعل میکنم، اسم لفظ رو میذارم مثلا فرض کنید مرتضا، این لفظ مرتضا رو که میخوام قرار بدم برای شما، این رو هم براش ماهیت جعل میکنه، اما این اتحاد ماهویش اعتباری. نمیخوام برن سراغ جعل وجودات، البته تعبیر مرحوم ایروانی گمراه کننده است، چون میگه وجود تنزیلی اوست، وجود تنزیلی که همه میخواد بگه جعل وجود میشه، اما نه، مراد اینه که ما اینکه در عبارت مرحوم بجنوردی بهش اشاره کرد. دلیل پس تا حالا دلیل سوم مرحوم بجنوردی رو رد کرد، دلیل دوم ایشون پذیرفته است، مشکلی نداره. دلیل سومی که مطرح میفرماین اینه که دلیل اولشون تو عبارتشون بود، گفته بودن آقا القاء لفظ همون القاء معناست، شما وقتی القاء لفظ میکنی القاء معنا داری میکنی. من که الان به شما میگم آقا آب، دارم میگم آب، لفظ رو القاء میکنم، اما در حقیقت دارم به شما چی القاء میکنم؟ معنا، که همین چیزی باشه که در درون این لیوان هست. معنا رو القا میکنه. خب اگر این جعل هویت نباشه، چطور القا یک شی میتونه القا شی دیگری باشه؟ من باید یه اعتباری، یک هویتی داشته باشم که القا شی اول اعتبارا حداقل القا شی دوم باشه، و الا اگر این جعل هویت نبود چطور القا این القا او؟ ما درباره این به ذهنمون میرسه که چه کسی گفته که در استعمال القاء معناست؟ خودش اول بحثه. ایشون فرمودن القاء لفظ یعنی استعمال، القاء معناست. کی گفته القاء لفظ القاء معناست؟ نه، طبق نظر علامیتی ها القاء علامت معناست. ببینم شما فردا صبح ان شاء الله خداوند سبحان نصیبت میکنه، حالا فردا نه، بذار درس تموم شه، بعد فردای درسی که تموم شد اول عید پا میشی میری کربلا، حضرت عالی میرسی به 5 کیلومتری کربلا یه تابلو زده کربلا 5 کیلومتر، چه مطلبی به حضرت عالی القا شد؟ اینکه 5 کیلومتر مونده. حالا القاء معنا شد این کسی که این تابلو رو زده اونجا معنا رو به شما القا کرده یا علامت رو القا کرده؟ هر دو که نمیتونه باشه، علامت رو القا میکنه، شما از علامت منتقل به معنا میشی. لفظم همین جوره. شما ما در وقتی که داریم با شما صحبت میکنم در استعمال، من دارم الفاظ به کار میبرم، معانی به کار نمیبرم که. این الفاظ علامت معانی هستن، اما چون ما معنوس شده ذهنمون، به قول برخی یکی ثانیه به سرعت منتقل به معنا میشیم، لفظ رو نمیبینیم، مغفول میشه. کما اینکه شما وقتی داری با سرعت از کنار این تابلو رد میشی، وقتی میبینی دیگه نمیگی ای علامت رو دیدم، این علامت معناست، پس 5 کیلومتر مونده، بلا فاصله منتقل به معنا میشی. شاهد بعدیش این که شما اگر که احیانا یه لغت جدید یاد بگیرید برای اینکه این مطلب رو ببینید تا خوب متوجه میشید.
اگر اولین بار که با دفعات بعدی اشاره کربلا در ذهن ما نوشته
متفاوت. احسنت، تو مطلب همینه که میخوام بگم، مطلب درستی. میفرماید که شما گوش کن، شما اگه یه لغت جدیدی رو یاد بگیرید، الان میری انشاءالله تصمیم میگیری بری انگلیسی یاد بگیری، به شما که میری انگلیسی یاد بگیری به شما میگن آقا دینای یعنی چی؟ یعنی من کردن. مثلا شما این دفعه که خواستی بگی باید هی تو کلت بگی چی بود این؟ بود نای، نانای، مینای، هی باید مرور کنی تا اینو پیدا کنی. پس معلوم میشه القاء معنا نیست، داری القاء علامت میکنی، چون هی میگردی تو ذهنت که پیداش کنی. یا وقتی بهت میگن شروع میکنی به فکر کردن که معنای این لغت چی بود یادت میاد. از القاء علامت القاء معنا نیست. اگه القاء معنا بود که این لازم نبود انقدر تأمل بکنید. اگه تو زبان فارسی این مشکل برای ما پیش نمیاد، یا زبانهایی که مثل زبان مادری صحبت میکنیم، به خاطر اینکه تو این زمینه خبره شدیم. همین الان واژه جدیدی در فارسی درست میشه، تا مدتهای اولی که این واژه میاد آدم باش مشکل داره تا آرام آرام باش معنوس بشه. پس این که ما در استعمال القاء معنا میکنیم نه یار درست نیست، نه خیر، ما در استعمال القاء علامت معنا میکنیم. ما مبنا هم بایشون اشکال داریم، یه مطلب مسلمی رو تلقی کردن و اینو پذیرفتن. نه دیگه، نه که یه بار گفتیم تعریف کردیم، امرو بده بکنیم رفتستی به فردا. خدا فردا روز خداست، کرامت الله انشاءالله ادامه داره. یه صلواتی بفرستیم به خاطر اینکه این آقا امروز بذارید دو سه روزم عقب هستیم دیگه مطلب اونو جمع کن. خب پس اگرم سوال بشه چرا ما علامت بودن رو متوجه نمیشیم، میگیم علامت مانند آینه است. آدم سریع منتقل به صورتی که در درون آینه است میشه. جمع‌بندی کنیم، فرمایش آقای بجنوردی سه تا دلیل داشت، بحث جعل هو بیاد. دلیل اول و دلیل سومشون رو رد کردیم، سرایت و حسن و قبر رو رد کردیم همون روز چهارشنبه. بحث القاء معنا رو هم رد کردیم، اما گفتیم دلیل دومشون اشکال نداره. حالا میخوام نسبت دلیل دومم یه تبصره‌ای بزنیم، تو این ورقاتون میخواستید مینویسید. دلیل دوم ایشون هم این که فلاسفه گفتند وجودات چهار دستن، و فلاسفه ممکنه بگه خب اول بحثه براتون چرا گفتن چهار دستن. فلاسفه دلیل بود که آقا قط و قر را انده هم که انل کل شیئن و انها اربعه منل وجودات، خب اون بی خود تقاره را انده هم. وحی منزل که نیست که چهار دسته وجود داریم، نه اتفاقا همجور نیست. کسی که قائل به علامیته میره اونجا بحث میکنه. همین الانم بگم خدمتون در فلسفه امر مسلمی نیست. اینجور نیست که حالا برهان صدیقین بر این اقامه شده باشه که شی داره چهار انهار وجوده. نه ممکنه بگه آقا وجود ذهنی داریم وجود عینی، اصلا وجود کتبی و لفظی نداریم. کجا تو قرآن یه جا ملا صدرا در عبارات اسفار یه جا هست، حتی در مورد وجود ذهنیش محل بحثه، کلی اختلافات درش وجود داره. قائل به شبح شدن یه دقیقه، قائل به عکس شدن، اینجور نیست که بحث مسجلی باشه. اما دیگه در مورد وجود لفظی، این که انها وجودات شیء و اتحاد ماهوی داره، یه همچین چیزی مسلم نیست و یه همچین چیزی مورد قبول و وفاق نیست. حالا فلاسفه برخیشون یه جا گفتن، مبتنی نمیشه که ما بحث اصولمون روی اون مطلب استوار. نه انها اربعه میگه، اون که میشه انها دوگانه. ایشون الان داره از اربعهش استفاده میکنه، چون وجود لفظی محل بحثشه، ذهنی و عینی که کاری نداره که. تمام اتکای استدلال آقای بجنوردی رو چیه؟ رو انها اربعه است، نه انها اربعه. اگر لفظی بودنش براش مهمه، ولی اون دوتای دیگه که الان محل بحث ایشون نیست که. خب پس دقت کنیم، مبنای هویت به کجا رسید؟ جمع‌بندی کنیم، یه ذره فاصله افتاد بین تقریرش و اشکالاتش در ذهن دوستان در نره. مبنای هویت هنوز ما ردش نکردیم، ادله‌ای که بر این مبنا اقامه شده بود رو رد کردیم. ادله‌ای که اقامه کرده بودن سه تا دلیل بود، دو تاشو رد کردیم، یکیشم گفتیم یه چیز مسلمی نیست، حالا فلاسفه گفتن، اونم برخی شد. اما ببینیم آیا این مبنا لولا دلیل آیا پایه و اساسی هم داره؟ چون یادون باشه میخوام برای که داریم مقایسه میکنیم، مبنای جعل علامیت هم دلیلی براش اقامه نشده بود، اونم صرفا یه مدعا بود، گفته بودن این گونه است. حالا آقایون جعل هویت هم میگن وضع این گونه است، آیا دلیلی بر بطلان مبنا هست؟ پس ما تا کنون سه دلیلی که بر این مطلب اقامه شده بود رو، این ستا رو تقریبا رد کردیم که گفتم یکیشم توی ورقایی که دستتونه نیست. مطلب سومی که حالا الان بهش، مطلب دومی که بهش میرسیم اینه که راجع به خود مبنا بررسی کنیم. اولین اشکالی که بر این مطلب شده، مرحوم آقای فاضل میگن آقا جعل هویت خلاف وجدانه. وجدان که دارید، چیزی که نادر الوجوده، اما بل وجدان که انسان مراجعه میکنه میبینه آقا جعل علامیت، جعل هویت وجدانن این گونه نیست. ایشو تعبیرش اینه، میگه حتی من و شما بعد از اینکه این جلسه رو ترک کردیم دیگه الحمدلله هویت رو یاد گرفتیم. الان حضرت عالی میتونی فردا بری محلتون بگی آقا وضع عبارت است از هویت، اما مرم بذاری یه وجه بالاتر. اما آیا بینی و بین الله، بینکم و بین الله، وقتی میخوای اسم بچه‌تو بذاری جعل هویت میکنی؟ یعنی آیا میای میگی من بین این بچه و این لفظ هویت قرار میدم، یعنی اعتبار وحدت ماهوی میکنم؟ تعبیر ایشون رو ببینیم، چهار خط پایین، ولو این که در سطح عالی از علم و مراتب عالیه از این مسائل بوده باشد. صفحه 173 بحث امروزمون، 172 چه فرق میکنه؟ ببینیم تعبیر ایشون این در همین بحثی که ازشون چاپ شده، خط هشتمشو، هفتم یا هشتم، هشتمشو ببینیم. آیا در نامگذاری ها اینطور است؟ این مسئله وجدانی که مبتلا به همه پدرها در نامگذاری فرزندانشان است، آیا چون این معنایی تا به حال در ذهن پدری بوده است؟ افکار ممکنم از مادری بوده است. نه الان میگم فرق این دوتا چیه. در مقام نامگذاری توجه به چنین معنایی داشته است، ولو اینکه در سطح عالی از علم و مراتب عالی از این مسائل باشد. دقت کنین، مرحوم آقای فاضل نمیگه این مسئله عرفی نیست یا عرفی هست، نمیگه این مسئله رو عرف میفهمه یا نمیفهمه، میگه ولو عرف بفهمه، عرف این کارو نمیکنه. ولو اینکه عرف متوجه هم بشه این کارو نمیکنه. مرحوم آقای خویی این مطلب رو اشکال کردن. ببینیم صفحه بعد عبارتیشون رو. ایشون میگه عرف نمیفهمه. فرق بین تقریر مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای خویی. عبارت آقای خویی رو ببینیم. صفحه چند ما شما؟ 73. میفرماید ان تفسیرها به هذا المعنا، یعنی تفسیر وضع به معنای هویت، تفسیرون به معنا دقیق بعید ان اذهان عامه الواضعین غایت البعد. این اصلا نمیفهمند عرفی ها، ولا سیما القاصرین منهم کل اطفال والمجانین اجلکم الله الذي قد يستر الوضع منهم عند الحاجه. چه بسا همین مجانین هم وضع میکنن. و بله عند الحاجه مجنون هم وضع میکنه. بل قد يستر الوضع من بعض الحيوانات ايضا. ما اینو دیگه نفهمیدیم که وضع رو حیوانات کی انجام میدن؟ صدا در میانه. چرا بحث داره؟ اولا که غیب نباید وارد نه، قرار بر اینه که نسبت به این زوجشون حلیله محلله که در حواله نکاحشه، نسبت به این ببر ماده اسم میذاره، وضع میکنه. نمیفهمی. حالا قد یستر الوضع من بعض الحیوانات. چون دقت کنیم آقای خویی مبناش در مورد وضع چی بود؟ تعهد. تعهد یعنی واقعا شیر با خودش تعهد میکنه که از این به بعد هر وقت خواست این حلیلش رو صدا بزنه، به جای این که مثلا بگه اوهوی بگه آهای. و کیفکان فحقیقت الوضع، پس در هر صورت حقیقت وضع حقیقتا عرفیتا سهل التناول والمأخذ فلا تکون به هذه الدقت التي تغفل عنها اذهان الخاصه فضلا عن العامه فضلا عن الحیوانات. خب دقت کنیم فرق بین، میخوام اینو بحثو بگم، تقریر مرحوم آقای فاضل و مرحوم آقای خویی فرقش معلوم باشه، چون این دو تا با هم فرق میکنه. آقای خویی میفرمود اصلا این جور چیزا رو نمیفهمه عرف. آقای فاضل میگه میفهمه، بگی من میفهمه، اما نمیکنه این کارو. الان آیا عرف میفهمه لقمه رو از پس کله میشه گذاشت تو دهن؟ بله، اما نمیکنه. عرف میفهمه جعل هویت چیه؟ بله، نمیکنه. بین این دوتا تفاوته. پس طبق بیان مرحوم آقای خویی، جعل علامیت مطلب دقیقی است که اذهان عامه از فهم آن قاصر است، اما مطلب آقای فاضل اینه که واضعین به این کار، واضعین این کار را نمی کنند. یه راه هم افتاده تو عبارت، واضعین این کار را نمی کنند ولو به کنه مطلب پی برده باشن. عبارت مرحوم آقای فاضل بر همین خوندم اونجایی که گفتم، ولو این که در سطح عالی از علم و مراتب عالی از این مسائل باشن. نمیخواد بگه نمیفهمن، میگه نمیکنن. خب حالا گوش کنین، ولش کن، اون پیرمرد نمیخواد سوال کنه. چرا حالا پیرمردش کار داره سوال کنه؟ خب مرحوم آقای سیستانی به آقای خویی جواب داد. مرحوم به معنای اینکه خدا حفظ شما، گفت مرحوم آقای فلسفی در فوت مرحوم آقای بروجردی منبر رفته بود. آقای فلسفی خب تقریبا سخنگوی آقای بروجردی بوده. آقای فلسفی واعظ زمان آقای بروجردی خیلی مهم بوده، بعدش هم مهم بوده، اما اون دوره دیگه خیلی مهم، به این معنا که از طرف ایشون جاهای مختلف میرفت و یک واعظ در حقیقت سخنگوی تبلیغاتی آقای بروجردی هم بودن و جاهای مختلف هم منبر. در فوت آقای بروجردی منبر میره، من از خود آقای فلسفی شنیدم اینو، روی منبر رو قاعده که میگفته قبلش آیت الله العظمى بروجردی دامت برکاتو، دوباره میگه آیت الله العظمى بروجردی دامت برکاتو، پچ 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 میفته. این آقای فلسفی به جای اینکه بگه مثلا حالا اشتباه شده اینا، میگه نه من الانم میگم دامت برکاتو، چون برکات ایشون همین حوزه علمیه است، همین چیز ادامه داره و اینا مستدار. حالا مرحوم به معنای اینکه مورد رحمت خداست، انشالله همه ما مرحوم باشیم. خب آقای سیستانی در عرافت ایشون میفرمایند که نه جعل هویت اتفاقا نه تنها امر سختی نیست، نه تنها از فهمها قاصر نیست، نه تنها فهمها در درک او قاصر نیست، بلکه بسیار بسیار هم امر عرفیه. میگن آقا وضع دیگه از استعاره که سخت‌تر نیست، همه عرف استعاره به کار میبرن. استعاره یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو جای چیز دیگه قرار میدن. شما در استعاره در کتاب معانی بیان خوندید، گفت و اذن شبت المنیت و ازفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو، مثال معروف استعاره است. اذن شبت یعنی وقتی فرو میکنه مرگ پنجال اون چنگالهایش رو، پنجولهایش رو، اذن شبت المنیت و ازفارها، وقتی چنگالش رو فرو میکنه، تو به هر خرمهرهی متلبس بشی کلت حمیمت لا تنفعو، هیچ فایده نده. خب مگه مرگ چنگال داره؟ نه، پنجه داره، پنجول داره، چی داره؟ هیچی نداره. شما چی کار میکنی؟ شما در حقیقت میایی تشبیه میکنی مرگ رو به یک سبعی، یه حیوان درنده، بعد میگی که حالا این همان است، این همانی ادعا میکنی که مرگ همان سبع است. حالا که شد سبع، پس پنجه پیدا میکنه. لذا میایید میایید لوازم او رو به این نسبت بدید، به این میگن استعاره بالکنایه. یا خودش مثال میزنه که این مثال رو بعدها در کلمات امام هم میبینیم، از شعرهای بسیار قشنگ عربه، قامت تزلل و نیمن الشمس، یه کسی ایستاد و سایه انداخت بر من از خورشید، بین من و خورشید چی شد؟ سایه شد، حائل شد. قامت تزلل و نیمن از شمس، نفسون اعز و الیم نفس، کسی که من از خودم بیشتر دوستش دارم، قامت تزلل و نیمن عجب شمسون تزلل و نیمن از شمسی، ایستاد سایه انداخت رو من و این خیلی عجیبه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یه خورشید سایه ساز خورشید دیگری شد، یه خورشید باعث شد سایه خورشید بر من بیفت. خب چیکار کردی شما؟ شما محبوب رو اسمشو گذاشتی چی؟ شمس، در حالی که این شمس نیست که، این همون حقیقت ادعاییه طبق نظر سکاکی. لا تعجبی من بلا غلالتهی، از پارگی پیرنش نترسید، تعجب نکنید، چون این دگمه هاش رو به ماه پیوند زده. از این مثال ها زیاد داره ادبیات عرب، نگاه میکنه تو کتاب بیان هست. خب ایشون میگه آقا تمام اینا حقیقت ادعاییه، وجود تنزیلیه. یعنی شما داری میگی آقا محبوب من خورشید است، یعنی چی؟ یعنی میگی اتحاد ماهوی، میگی محبوب من ماه است، یعنی اتحاد ماهوی. ببینیم عبارت ایشونو. ثانیاً ان جعل الهویه امر سهل یسیر لا یحتاج لعمق فکر ولا دقت تعمل لأنه لون من الوان المجاز و هو ما یسمى بالاستعاره. استعاره یعنی چی؟ ای الباس احد الشیئین لباس الاخر، این که به یکی از شیء لباس دیگری رو تن بکنی. و هذا ما یقوم به اغلب و ابناء العرف فی محاوراتهم، اغلب بچه‌های عرف، یعنی اغلب عرف در محاوراتشون این کارو میکنن. فمثلا قولهم فلان اسدون هی قمرون جاءنی اسدون، این لا اشکال انه من مصادیق الاستعاره، اینا تردیدی نیست که استعاره است. استعاره چیه؟ وحیه اعتبار الهویت بین النوعین، بین النوعین یعنی بین شیئین، نمیخواد بگه بذار مبارد زمین. و ان الرجل الشجاع مستاق للاسد بل هو اسد حقیقی. داری اعتبار میکنی که رجل شجاع مصداق برای اسده، یعنی چی؟ یعنی که ان اسده. بل هو اسد حقیقی، این بل بله اضراب نیست، چون مصداق اسد بودن با همون اسد حقیقی بودن یکیه، این عطف توضیحیه. در که قول شاعر قامت تزللنی و من عجب شمسون تزللنی من الشمسی، توضیحش رو بیرون دادیم. بل اعتبار الهویه یستر حتی من الاطفال کما فی مقام شتم. شتم چه چی؟ یعنی در مقام دشنا. حیث یقال یا کلب ابن کلب فان هذا الاطلاق استعاره حقیقیه و اعتبار للهویه. این هم هویته، یعنی در بچه چیکار میکنه؟ بچه میگه که ان بین ماهیت تو و ماهیت کلب اتحاد برقرار. فاذا کان اعتبار الهویه من المرتكزات المستقره فی اذهان المجتمعات، حالا که بس هویت چیز مستقر مرتكزی است، فلا مانع من تصویر الوضع بالمعنى المصدری، وضع به معنای وضع کردن، معنای مصدری وضع کردن، نه به معنای نتیجت الوضع که حرف آخون بود، این اختصاص به معنای وضع کردن. اشکال نداره بگیم آقا وضع کردن به معنای هویته و دخول او تحت از المرتکز الان. پس این تلخصه جنبندی مطلب این که این ثانیانش هم چون میخواییم بگیم یه دقیقه است، این مطلب اول از آقای مرحوم حضرت آقای سیستانی، مطلب دومش هم از مرحوم خودمون، این که ما سابقا گفتیم آقا اگرم بر فرض عرف این چیزها رو در تحلیلش احیانا مشکل داشته باشه، در انجامش اشکال نداره. این مطلب فردا اشکال دومی رو مرحوم آقای خویی بر این وارد کردن که بر مبنای هویت می‌بینیم، منتهای یه نکته رو توجه کن و اون این که ما با جوابی که با آقای از زبان آقای سیستانی دادیم جواب آقای خویی رو دادیم، اون مطلبی که آقای فاضل نقل کرده بودن هنوز جواب داده نشده. اینکه عرف این کارو نمیکنه فرق میکنه با اینکه عرف نمیفهمه. حالا ان شاء الله اینو راجعش بعدا صحبت کنیم.